جان به دکتر دوست محمدی، یکی از سوالاتی که خیلی از شنوندگان عزیز ما معمولا مطرح میکنن و امروز هم مجالی هست که با حضور شما پاسخ این سوال رو بشنویم از زبان حضرت عالی، بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادیه. و سوال رو میخوام این گونه مطرح بکنم که چه دستگاه‌های اجرایی مشمول فرایند تبدیل وضعیت هستند و آیا دستگاه خصوصی هم در این زمینه داریم یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خیلی از دستگاه‌های اجرایی که دچار ابهام شدن در این زمینه این استش که اشتباه گرفتن. ببین، بحث قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران رو با قانون مدیریت خدمات کشوری یا اسناد بالادستی خودشون، این رو فراموش نکنیم. قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران یک قانون کلیت شمولیه بر کلی دستگاه‌های اجرایی.
بله.
هم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشید، ماده 117 باشید، قانون خاص داشته باشید یا موارد از این دست، یا دستگاه هزینه درآمدی باشه. قانون ماده 2 قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران مشمول کلیه دستگاه‌های اجرایی است. هم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، هزینه درآمدی باشند، ماده 117 باشند و به عبارت خیلی دقیق‌تر شامل کلیه تشکل‌های رسمی، این عین نص قانون هستش که و مراکزی که به وسیله مجوزهای همین دستگاه‌ها دارن خدمات رسانی می‌کنن.
بله.
منظور ما این نیست که به عنوان مثال یک شرکت بیمه‌ای رو که با مجوز مثلا شرکت بیمه ایران داره کار می‌کنه به صورت خصوصی، نه، مثلا به عنوان مثال شرکت O1 در حوزه وزارت نفت، این مجموعه از سهام بازنشستگان وزارت نفت داره کار می‌کنه و سیاست های وزارت نفت رو داره پیاده میکنه. یعنی یک مثال بارستر، شرکت بیمارستان میلاد یا بیمارستان زاگرس ایلام.
بله.
این بیمارستان اللحاظ مکانیزم های اجرایش هزینه درآمدی هولدینگیه، اما اگه توجه کنیم در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی یکی از فعالیت اون وظایف اصلی تأمین اجتماعی بحث درمان هستش، در
درسته.
اصل 29 بله. قانون اساسی هم اومده این موضوع.
بله.
که با تأمین بشه. این سیاست به وسیله یک شرکتی، حالا هولدینگی هست، وابسته هست، تابع هست، به هر صورتی با هر مکانیزم مالی داره این خدمات ارائه میشه در اسناد بالادستی. لذا ما در استان ایلام و خیلی از تشکل‌های کشور چیزی به نام خصوصی نداریم. اینا غیر دولتی، یعنی خارج از سهام، سهمی از سهام اونو به وسیله بخش خصوصی داره تأمین میشه و اجرا میشه و تفاوتشون فقط با دستگاه دولتی این هستش که مکانیزم های پرداختی نوع متفاوت هستش. در دستگاه دولتی ما خزانه رو داریم، در بخش غیر دولتی مکانیزم هاشون به صورت عامل زیر
ساخت میشه دولتی و غیر دولتی. یعنی اینجوری که شما اشاره کردید خصوصی ما نداریم به
هیچ عنوان. به هیچ عنوان ما در استان ایلام چیزی به نام خصوصی نداریم.
بله، بسیار عالی. حالا بعضی از دوستان سوال کردن باز از طریق سامانه پیامکی که مثلا افرادی که در صدا و سیما کار میکنن
برای
به صورت شرکتی قراردادی حق و زحمه ای، فکر کنم مشمول این قانون خصوصی میشن یا نمیشن. اصلا چطوری شما حالا صحبت کردید که اصلا بحث خصوصی مطرح نیست، غیر دولتی بودنش رو مهمه.
صدا و سیما یکی از تشکل‌های رسمیه.
بله.
ولو این که در چارچوبی دولت نیست، قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران ماده 2 به صراحت این موضوع رو قید کرده و مشمول این موضوع هستند.
هستن پس.
بله.
بسیار عالی. حالا چه دسته ای از ایثارگران مشمول فرایند تبدیل وضعیت هستند و چه کسانی مشمول نیستند؟
بله. ببین، ما اینا رو به دو دسته تقسیم میکنیم. دستگاه افرادی که مشمولن، یعنی ایثارگران مشمول و ایثارگران غیر مشمول، که در این زمینه هم ابهاماتی وجود داشت هم برای دستگاه اجرایی هم برای افراد. ما مشمولینمون 4 دستند. افرادی که تحت پوشش اداره کل بیمه بنیاد شهید هستند و دستی که تحت پوشش ستاد کل نیروهای مسلح، مصوب و ابلاغی اونهاست.
بله.
که اینا خودشون 3 دستند. کادر نظامی که 3/4 زمان موظفیشون در زمانی که در جنگ بودن، چون معیار جبهه است، یعنی از شهریور 59 تا مرداد 67 اینا در جبهه 3/4 زمان رو ما به صورت داوطلبانه محاسبه میکنیم. کسانی که سرباز بودن باز در همون برهه زمانی باز هم به همین صورت 3/4 محاسبه خواهد شد و داوطلبانی که حداقل 6 ماه در جبهه بودند به وسیله مراجع ذی‌صلاح اعزام شدن به جبهه. اما یک دستی داریم که آن بگیم غیر مشمولند و اینو به تفکیک من توضیح میدم و تأکید میکنم که دستگاهی اکیدن واقعا در این زمینه پرهیز کنند از پیگیری امور بحث کارمندان مناطق جنگی است. این به صراحت در بند 4 ابلاغیه ستاد کلی نیروهای مسلح اعلام شده که کارمندان شهرداری ها و دستگاه نظام هماهنگ پرداخت صرفا خود اون مستخدم مشمول یک گروه ارفاقی و تغییر در ضرایب حقوقی خواهد شد. الان هم میبینی که گاهن برای کسورات سربازی فرزندانشون میتونن از اون امتیازات استفاده کنند. اگر دستگاه اجرایی، چون بعضا دیدیم در این زمین اقدام میکرد، گاهن حتی رأی بدوی صادر شده یا رأی قطعی شده و این قطعی شدن بر اساس قصور دستگاه اجرایی بوده، با عنایت به این که ما پست بلا تصدی با محدودیت روبرویم، علاوه اعتبار با محدودیت روبرویم، لذا این افراد غیر مشمولی که به این صورت آرایی رو دریافت کردن، انتظار داریم هم دستگاه نظارتی ورود کنند، همین که دستگاه ها از ظرفیت مادی 79 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری استفاده کنند و این آرا رو ابطال کنند. این دسته اول. دسته دوم همسران جانبازان زیر 25% هستش. این افراد هم مشمول نخواهند بود. و دسته سوم هم همسران آزادگان زیر 1 سال اسارت. این سه دسته است که به صورت عمده به ما اعلام شده و در این زمینه نباید دستگاه اجرایی اقدامی انجام بده.
بله. حالا گاهی وقتا جناب دکتر دوست محمدی مثلا در صحبت‌های عامیانه‌ای که میشه میگن مثلا یک زمانی بود در بحث استخدام‌ها به دو روش استخدام می‌شد. مثلا طرف 2 سال آزمایشی بود بعد از اون رسمی می‌شد. اما الان وقتی که ما نگاه می‌کنیم از نیروهای پیمانی، شرکتی، قراردادی، خرید خدمت، حق و زحمه‌ای داریم تا وقتی که مثلا طرف میرسه به رسمی. یک نکته جدیدی هم که من امروز از زبان دوستان شنیدم تبصره 4 هست. حالا میشه در این زمینم اگر مفصل توضیح بدید ممنون
ببین
میشه.
اجازه بدید این رو من در بحث نوع قراردادها توضیح بدم. مثلا
در خدمتتون هستم.
افراد مشمول هستن. ببین ما انواع قراردادهایی که در دستگاه اجرایی بر اساس مصوبه 19-3400 به ما ابلاغ شده بر اساس مقررات جاری یا نیرو قراردادی است معین مشخص ماده 124 یا قوانین حاکم بر اون دستگاه بله. اجرایی یا نیرو شرکتی است و یا نیرو طرحی است. منظور از نیروی طرحی، نیروی طرحی نظارت بر پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی هستند که برابر موافقتنامه دقیقاً در موافقتنامه قید شده که این تعداد نیرو رو ما باید تأمین کنیم. و دسته چهارم بحث تبصری بند 3 ماده 2 هستش. در مصوبه قید شده اگر در دستگاه اجرایی برخی از افراد هستند که ما مثلا بیمه‌شون پرداخت نکردیم، قرارداد دارن یا اینکه قرارداد پرداخت وجود نداره، بیمه هست، حقوق مزایای پرداخت شده، ولی اسناد وجود داره که کار کردند، اگر این افراد از لحاظ نوع قرارداد ببینید 4 تا مؤلفه رو داشته باشند
بله.
این افراد مشمول خواهند بود. اینکه یک، این قرارداد به وسیله مقام صلاحیت دار با تامین شده باشه. مقام صلاحیت دار در قراردادی کردن، یعنی قرارداد مستقیم با فرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی است که به استناد ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری این قرارداد رو منعقد کردند، یا نه ماده 17. ماده 17 به دستگاه اجرایی اجازه میده که برای کارهای خدماتی پشتیبانی خودش از نیروهای شرکتی استفاده کنه. مقام صلاحیت دار برای اینجا پیمانکار هستش. این بند اول با تأمین شده باشه. بند دوم فعالیت‌های جاری دستگاه. این فعالیت یا فعالیت اصلی دستگاه یا فعالیت خدماتی است. فعالیت‌های اصلی دست یعنی فعالیتی که از پست‌های سازمانی یا مأموریت رسالات دستگاه اجرایی برخواسته و خدماتی باز نسبی است. اکثر دستگاه فعالیت خدماتیشون جز فعالیت‌های جاری نیست. اما دستگاه مثل دانشگاه علوم پزشکی، تحقیق قضا جز فعالیت جاری اون هست و باید قرارداد منعقد کنند. و سومین قاعده‌ای که باید در قرارداد رعایت شده تمام وقت بودنه. یعنی در فرد رو اگه شما به استناد قرارداد مستقیم بوده، یعنی ماده 87 قانون و مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شده باشه، یعنی این فرد باید 44 ساعت در هفته یا 176 ساعت در ماه در محل کار حضور داشته باشه و اینا مصرحه در قرارداد هستش. و یا نه نیروی خدماتی پشتیبانی دستگاه اجرایی بوده و به استناد ماده 51 52 یا 57 قانون کار این فرد هم باید صراحتن تمام وقت بودنش مشخص باشه
بله.
و نهایتاً چهارمین مؤلفه بس مستمر بودنه، یعنی که بیمه فرد از طریق همون دستگاه یا همون مرجع صلاحیت دار باید پرداخت شده باشه. در خدمت
بسیار عالی.